میزبان
به نام ایزد یکتا. خانوم‌ها، آقایان، ایرانیان، نیروزتون خوش. خوشحالیم که شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو می‌شنوید. در این برنامه میزبان قصد داریم با یک روش آموزش نوین برای نوآوری و اختراع صحبت بکنیم با شما. اگر شنونده برنامه های میزبان ما بودید در گذشته، ما در یکی از این برنامه ها به بحث آموزش روش نوین نوآوری و اختراع در آموزش و پرورش صحبت کردیم که در پژوهش سراهای آموزش و پرورش داره اتفاق میفته. در این برنامه میخوایم باز این موضوع رو دنبال بکنیم به خاطر درخواست های بسیار زیادی که شما شنوندگان از ما داشتید. دو مهمان در برنامه داریم، آقای حبیب جلیلی راسی و همینطور آقای مهندس آرمین روشنزمین، دو مهمانی که در برنامه حضور دارن و قرار هست در این زمینه صحبت کنن. سپاسگزاری میکنم آقای روشنزمین از اینکه در استودیوی میزبان حضور دارید.
خیلی ممنون، متشکر.
و همینطور آقای مهندس جلیلی، سپاسگزاری میکنم از بودنتون در برنامه میزبان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندهای عزیز شما و خود شما.
خیلی ممنون. من سپاسگزاری میکنم. شما در یک برنامه میزبان دیگری که بودید از روش آموزشی صحبت کردید که بحث نوآوری و اختراع رو در مدارس کشور با یک روش نوین آغاز کردید و مطالبی رو گفتید و تفاوت‌ها رو گفتید که دانش آموزانی که در مدارس هستن دارای ذهن‌های خلاق هستن و بعد این ذهن‌ها پرورش پیدا کنه و بتونن در بحث نوآوری و اختراع برسن به جایی که پدیده باشن و بتونن خلاقیت‌هاشون رو تبدیل به ثروت بکنن برای خودشون و برای کشور. نکته‌ای بود که شما اشاره کردید. بسیاری از شنوندگان با ما در تماس بودن، هم تمایل داشتن باهاتون ارتباط داشته باشن و بدونن که در کجا این اتفاق می‌افته. و همین که سوال این بود که آیا این کپی شده از جایی در دنیا یا برداشت خاصی شده از دنیا که شما به عنوان یک روش آموزشی دارید، یا این که نه یک روش ابداعی است در خود ایران. بفهمید آقای مهندس جلیلی.
این روش یک روش تلفیقی هست از روش‌های مختلفی که در دنیا در حوزه بحث خلاقیت شناسی و بحث مهندسی اختراع هستش، ولی مشخصا این ترتیبی که ما در نظر گرفتیم تا جایی که ما اطلاع داریم و از اشخاص معتبری که مثلا یکی از عزیزانی که ما داریم آقای دکتر شفقی هستن که ایشون مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک فدراسیون جهانی مخترعین هستن، ایشون میگفتن که این فعالیت به این شکلی که داره انجام میشه، مخصوصا این که در کانتکست آموزش پرورش داره این فعالیت رو انجام میشه، گفتن در دنیا بی‌نظیر هستش.
خب با توجه به این نکته که شما اشاره میکنید، من میخوام برگردم به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. در اونجا چنین بحثی وجود داره در بحث مهارت آموزی و اینکه نوآوری و اختراع در سطح مدارس آموزش داده بشه؟ بفهمید خواهش میکنم آقای مهندس جلیلی.
با توجه به اینکه ما نظرمون این بودش که این طرح تا جایی که امکانش هستش تبدیل به یک طرح ملی بشه، سه تا ویژگی رو ما سعی کردیم تو این طرح حفظ کنیم. حتما پشتوانه عملی زیادی داشته باشه، یعنی تجربه زیادی باشه که بیش از 10 سال تجربه در تعداد زیادی مدرسه پشتوانه این طرح هست. و یکی دیگه پشتوانه آکادمیکه که من لازم خدمتتون عرض کنم که 3 تا پایان‌نامه کارشناسی ارشد برای این کار داره در بخش‌های مختلفش داره نوشته میشه. و بحث همراستایی با اسناد فرادستی، ما اسناد فرادستی مختلفی رو در نظر گرفتیم که مطمئناً یکی از اصلی ترینشون همون سند تحول هستش. بخش های مختلفی از سند تحول اشاره شده، بحث مثلا حالا تا جایی که من حضور ذهن دارم مثلا بهره مندی هرچی بیشتر از توانایی خلاقیت و تعالی بخشی به این توانمندی، پرورش برنامه هایی که برای کارآفرینی و آموزش مهارت انجام شده یا مشخصا اشاره شده در آموزش متوسطه این کار باید انجام بشه، و طراحی برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای کشور، این میتونه همراستا باشه. تو بحث سند والدستی دیگه‌ای داریم نقشه جامعه علمی کشور، تو بحث سیاست‌های کلی نظام برنامه ششم توسعه، تو سندهای مختلفی اشاره شده و ما اتفاقا همراستایی طرحمون رو با اونا خیلی در نظر گرفتیم تا سرحد امکان همراستا باشه که بتونیم حمایت‌های مختلفو داشته باشیم که این تر انشالله با سرعت قابل قبولی بحث پیدا کنه در کشور.
من ممنونم از توضیحی که به صورت مقدماتی بیان کردید آقای مهندس روشن زمیر. با توجه به نگاهی که ما در برنامه گذشته داشتیم و این برنامه قرار هست ما درباره دانش آموزان صحبت بکنیم و اینکه بس نوآوری و اختراع رو از دوران دبستان شروع کنن تا دبیرستان و همینطور که در برنامه پیشینم بهش اشاره شد این کشیده بشه به بحث دانشگاه و مباحثی که حالا در این زمینه وجود داره و ما بتونیم دانش آموزانمون رو در بحث انتخاب شغل آیندهشون یا بحث نوآوری و اختراع راهنمایی کنیم، جهت بدیم و سلیقه اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. این کاری که شما دارید میکنید در پژوهش‌سرای آموزش و پرورش. سوال هست که چگونه میتونن دانش آموزان به شماها بپیوندند؟ آیا در هر مدرسه‌ای میتونه این اتفاق بیفته یا اینکه دانش آموزان بر اساس سلایق خودشون باید به جمع شماها اضافه بشن، بیان در مجموعه شماها و این دوره‌ها رو ببینن؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، پژوهش سراها از اونجایی که یکی از زیر مجموعه های وزارت آموزش و پرورش هستند و در سراسر کشور شعبات مختلفی دارن، دانش آموزان هر منطقه حالا پروژه های پژوهشی که انجام میدن باید مراجعه کنن به پژوهش سرای منطقه خودشون تا بتونن فرایند لازم رو طی کنن تا توی رویدادهای مختلف کشوری شرکت کنن. یکی از بخش هایی که حالا پژوهش سراها در نظر گرفتن همین در واقع فضای مدارس هستش، یعنی مدارس دانش آموزان خودشون رو هدایت میکنن به پژوهش‌سرهای منطقه خودشون برای اینکه فعالیت‌های پژوهشیشون رو اونجا ادامه بدن. قاعدتاً این یه بخشی از برنامه‌های ما هست. از یه طرف دیگه هم خود دانش آموزا به صورت خصوصی هم میتونن اگر بخوان فعالیتی رو انجام بدن به صورت پژوهشی به پژوهش‌سرهای منطقه خودشون مراجعه کنن. ببینید، مسئله‌ای که وجود داره اتفاقاً همینه. ما این رو یکی از مشکلات موجود حالا نظام آموزشی خودمون می‌دونیم، اینکه اگر دانش آموزای ما بخوان یه کار پژوهشی انجام بدن، ما حالا اومدیم 6 تا بستر رو در نظر گرفتیم برای اینکه بتونن اون کارو انجام بدن. اولین مورد بحث فضای لازم هستش. اینکه دانش آموز من میخواد یه کار پژوهشی انجام بده، کجا رو داره بره اون کارو انجام بده؟ چه فضایی رو براش در نظر گرفتن؟ خب پژوهش‌سرای دانش آموزی در سراسر کشور هستن، اما امکانات لازم رو ندارن. یعنی مسئله بعدی ما، اون بستر دوم ما، بحث امکانات و تجهیزات هستش. دانش آموزا وارد پژوهش‌سرا میشن، اما پژوهش‌سرا به دلیل کمبود امکانات لازم نمیتونن توی هر زمینه، مخصوصا بحث علوم فنی مهندسی، فعالیت خودشون رو انجام بدن. مورد بعدی بحث خود تجهیزات، ماشینالات لازم هستش که بچه‌ها بخوان از اونها استفاده کنن تا بتونن حالا قطعات لازم رو برای پروژه خودشون طراحی و تهیه کنن. مورد بعدی بحث نیروی انسانی بین رشته‌ای هستش که بتونه اونا رو راهنمایی و هدایت کنه. باز هم اینجا ما با کمبود منابع انسانی مواجه هستیم. یکی از همون حالا صحبتی که شما فرمودین، اسناد فرادستی و بالاخص سند برنامه درسی ملی ما به این موضوع اشاره کرده که بچه‌ها برای اینکه بخوان فعالیت‌های لازم رو در زمینه پژوهشی انجام بدن نیازمند فضا، امکانات، تجهیزات هستن. یعنی تمام این کلید واژه‌هایی که بنده خدمتتون عرض کردم یا این بسترهایی که بنده عرض کردم توی اسناد موجوده، اما در عمل ما توی فضای آموزشی کشورمون با کمبود منابع مواجه هستیم، هم از نظر امکانات و تجهیزات، هم از نظر فضا، هم از نظر در واقع نیروی انسانی که بتونه این کار انجام بده. و بستر بعدی پروژه‌های الهام بخش هستش که بچه‌ها باید با اونها مواجه بشن تا بتونن دید کافی پیدا کنن نسبت به کاری که میخوان انجام بدن، شناخت کافی پیدا کنن. ببینید، ما وقتی از پژوهش صحبت میکنیم، بچه‌ها باید همیشه این رو باید در نظر بگیریم که صحبت کردن راجع به یه موضوع مستلزم اینه که ما شناخت کافی راجع به اون داشته باشیم. دانش آموز ما راجع به پژوهش شناخت کافی نداره، فقط اسم پژوهش رو شنیده ورود پیدا میکنه بهش، به همین دلیل هم با آسیب‌های مواجه میشه که حالا ادامه داره این مسئله. و در آخر بستر بعدی برنامه درسی پنهان، اینکه ما توی پژوهش سرا به صورت هدایت شده بچه‌ها رو بخوایم به اون مسیری که بحث کار کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان داره هدایتشون کنیم، این رو هم باید به صورت مدل سازی شده پیاده سازی کنیم تا بتونه راندمان و بهره‌وری پژوهش‌سراها رو بالا ببره. من فقط برای پاسخ به این سوال که چجوری میتونن به پژوهش‌سراها مراجعه کنن، در حال حاضر میگم بچه‌ها برای فعالیت پژوهشی خودشون باید به پژوهش‌سرای منطقه خودشون تو هر منطقه‌ای که هستن سرچ کنن و اونجا وارد بشن، ولی میگم متاسفانه امکانات لازم در حال حاضر در همه پژوهش‌سراها مهیا نیستش.
آقای مندجلی، من همین پرسش رو به نوع دیگری از شما دارم که شما ابداع کردید این روش آموزشی رو و در پژوهش‌سرای آموزش و پرورش دارید فعالیت میکنید زیر پوشش اونها و دارید این خدمات رو میدید، آیا میشینه گسترش داد به تمام پژوهشگاه‌های کشور؟
بله، ما اصلا هدفمون همین هستش. در حال حاضر ما در یک پژوهش‌سرا این طرح رو پایلوت کردیم که در منطقه یک آموزش پرورش هستش. ما تو این پژوهش‌سرا داریم سعی می‌کنیم این کار رو مدل سازی کنیم، چون بالاخره امکانات خیلی زیادی نیازه که شما بتونید یک میکر اسپیس آماده کنید. میکر اسپیس فضاهایی هستش که در دنیا وجود داره، بچه‌ها میرن کار عملی انجام میدن توی اونجا تا بتونن ایده های پژوهشی خودشون انجام بدن. واقعا مطلب مهمی که آیه روشن زمین فرمودن خیلی اهمیت داره. یه دانش آموز اگه بخواد الان فعالیت پژوهشی انجام بده، بخش‌های مختلفش رو کجا میتونه داشته باشه؟ فضا پژوهش‌سرا در اختیارش میذاره، امکانات ماشینریش چی، امکانات تجهیزاتی که مورد نیاز داره، قطعاتی که نیاز داره، اساتیدی که میخوان بهش راهنمایی لازم بدن، چه جوری میتونه این کار رو انجام بده. ما در حال حاضر این طرح رو در یک پژوهش‌سرا انجام دادیم و با رایزنی‌هایی که داریم انجام میدیم داریم سعی می‌کنیم ان شاءالله بعد از کسب موفقیت‌های لازم در این طرح این کار در پله زمانی مشخصی در یک زمان معقولی در جاهای مختلفی پایلوت بشه. در کل 400 پژوهش‌سرا در کشور هست که امیدواریم اگر این طرح توسعه پیدا بکنه بتونه اثر خیلی مهمی داشته باشه. یه نکته هم اگه اجازه بدین، تو صحبت‌های همکارم بود و خیلی لازمه که بگم، ما از برنامه درسی صحبت کردیم. من واقعا درخواست دارم، چون این یک فعالیت بزرگ هستش و نیازمند همکاری اساتید مختلف در رشته‌های مختلفه. درسته ما از مهندسی اختراع صحبت می‌کنیم، ولی شاید کمتر نیازی که در حال حاضر حداقل در سطح دانش آموزی ما داشتیم به مباحث علوم فنی مهندسیه. ما بیشتر به مباحث علوم انسانی، مباحث مدیریت، مخصوصا بحث
مربوط که آیا به اون موارد فکر کردی در بحث علوم انسانی، در بحث علوم طبیعی، در اون زمین ها چه نوع فعالیتی رو در پژوهش‌سرا دارید که ظاهرا شما نداری؟
ببینید، ما این فعالیت رو تحت عنوان مرکز توسعه توانمندی های دانش آموزی تعریف کردیم و توانمندی در حوزه های مختلفه. شاید ما لازمه، خب ما با توجه به اینکه خودمون تیممون فنی مهندسی بوده به این سمت بیشتر متمایل بودیم، ولی الان کاملا این احساس رو میکنیم و الان همینجا من درخواست میکنم از عزیزانی که در این حوزه ها فعالیت دارن و صاحب نظر هستن، رویکرد خلاقیت و تولید محتوای مورد نیاز کشور دارن، همکاری کنن. ولی عرض بنده این بودش که من از بزرگان برنامه‌ریزی درسی کشور درخواست دارم که کمک کنن واسه اینکه این کار برنامه‌ریزی بشه. یکی از بزرگان این رشته که حالا من خودم حضوراً افتخاری داشتم که با ایشون صحبت کردم، آقای دکتر فتحی واجارگاه هستن که من با ایشون وقتی صحبت کردم، ایشون از من همون اول سوال کردن که فرق شما با فنی حرفه‌ای و کار و دانش چیه؟ گفتم خب اونا شغل هدفشونه، ما بحث تفکر نوآوری و توانمندی نوآوری و اختراع. گفتن که کار مناسب و درستی هستش و قابلیت تئوریزه شدن داره، ولی خب تئوریزه کردن این کار نیازمند همکاری همین عزیزان هستن. البته ما دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی دو تا پایان نامه داره روی این کار مینویسه، ولی ما باز هم نیازمند حمایت بیشتر اساتید در این رشته ها هستیم که هر جا که صحبت از آموزش بحث برنامه‌ریزی درسیش مهم هستش. ما لازمه که اساتید دانشگاه کمکمون بکنن که پشتوانه آکادمیک لازم رو ما ایجاد بکنیم تا بتونیم یک طرح نوین رو حتی به جهان معرفی کنیم. ایشون به نوع غیر مستقیم به من گفتن که این کار اگر لازم باشه، حتی مبانی نظری لازم باشه، ما در کشور امکان رو داریم که مبانی نظری این کار رو بذاریم برای تئوریزه کردن و ارائه این روش به عنوان یک طرح نوین آموزشی به دنیا.
شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو میشنوید. ما در برنامه میزبان با مهمانانمون به موضوع آموزش روش نوآوری و اختراع پرداختیم. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه بکنید. من آقای مهندس روشن زمیر میخوام ازتون این رو هم بپرسم که دانش آموزانی که به شما مراجعه میکنن، یعنی به پژوهش‌سرای آموزش و پرورش مراجعه میکنن، برای فراگیری این نوع روش، یعنی روش نوآوری و اختراع، پولی باید پرداخت بکنن؟
ببینید، قاعدتا فعالیت هایی که در پژوهش سراها تعریف میشه، هزینه رو مدارس میپردازن بابت فعالیت هایی رو که میخوان دانش آموزانشون توی اونجا طی کنن، اما این رقم انقدر پایین هستش که برای مدرسه به دلیل اینکه تعداد زیادی از دانش آموزانش رو هدایت میکنه به این سمت، مشکلی رو از نظر رقمی ایجاد نمیکنه. یعنی رقمو تقریبا میشه گفت، حالا من عدد نمیدونم مطرح کنم یا نه، زیر 20000 تومان هستش برای هر ساعت فعالیت آموزشی. یعنی دانش آموزا خیلی راحت میتونن با فعالیت های یک ساعته و دو ساعته ای که در هفته مراجعه میکنن، با پرداخت یه رقم پایینی فعالیت های خودشون رو انجام بدن. بله، فعالیت ها هزینه
برای هر نفر دانش آموز 20000 تومان
در هر ساعت. بله، این ماکسیمم
در هر جلسه یا هر ساعت؟
هر ساعت، این به صورت ماکسیمم مطرح شده. یعنی بیشترین هزینه که پرداخت میکنن این مقدار هستش.
من آقای مهندس جلیلی از شما بپرسم، دانش آموزانی که میخوان مراجعه کنن به صورت مستقیم باید بهتون مراجعه بکنن یا از خود مدارس باید بهتون معرفی بشن؟
ببینید، مشخصا چون این کار فعلا در یک منطقه آموزش پرورش انجام شده، ما مشخصا تو اون حوزه جغرافیایی که هستش با مدارس از طریق بخشنامه فعالیت ها معرفی میشه و ما سعی میکنیم به مدارس این خدمات رو بدیم و دانش آموزایی که علاقمند باشن به شرط داشتن ویژگی های لازم میتونن طرحشون رو در خارج از زمان مدرسه هم ادامه بدن. البته مبلغی رو که همکارم آقای روشن زمیر مطرح کردن الان هنوز آنالیز نشده، چون این فعالیت واسه اولین بار در دهه فجر افتتاح شده، این مرکز آماده شده و مشخصا فعالیتش تا حالا در مراکز آموزش پرورش در مدرسه ها بوده، ولی واسه اولین بار مجموعه فعالیتاش متمرکز شده در بستر و محیط پژوهش سرا، برای همین در حال آنالیز شدنه. ولی تمام سعی ما این هستش که این کار با حمایت آموزش پرورش، که خب الانم واقعا حمایت خیلی خوبی بوده که این اتفاق افتاده، بتونه عددش در حدی باشه که همه جامعه بتونن ازش استفاده بکنن، چون مسلما یه همچین فعالیتی میتونستش در بستر بازار خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی انجام بشه. خدمات این نوع فعالیت به قدری گران قیمت میشد که فقط اقشار کمی از جامعه میتونستن استفاده کنن. خوشبختانه با همکاری آموزش پرورش و شبکه موجود پژوهش سرها، این کار میتونه با مبلغ خیلی خیلی مناسبتری در خدمت مدارس و خانواده ها و دانش آموزا باشه.
نکته دیگری که ممکنه شنوندگان ما از ما درخواست داشته باشن که درباره صحبت بکنیم و سوال باشه براشون، اینی که دانش آموزانی که در شهرستان ها هستن یا بخشنامه هایی که شما فرستادید فقط به یک ناحیه از آموزش و پرورش دادید، نواحی دیگر آموزش و پرورش اگر بخوام با شما کار بکنن و این دوره ها رو بگذرونن، آیا میشه از راه دور بهشون این آموزش ها رو داد یا اینکه نه حتما باید به صورت حضوری و عملی انجام بپذیره؟
ببینید، ما خیلی داریم سعی میکنیم که تا سرحد امکان توسعه این کار رو سرعت ببخشیم، ولی واقعیت اینه که شما برای یک طرح بزرگ باید زمان لازم رو برای رشد و تکاملش در نظر بگیرید. این کار فعلا ظرف چند سال گذشته از مدارس اومده به سمت پژوهش سرها و از طریق پژوهش سرها انشالله سعی ما اینه که پخش بشه در تمام کشور، ولی این زمان طبیعی خودش رو میبره. من خیلی فقط میتونم اینو مطرح کنم که خیلی دارم سعی میکنم و خیلی امیدوار هستم که در زمان معقولی این کار انجام بشه. البته مشخصا ما چون در یک منطقه هستیم، بیشتر خدمات ما مرتبط با همون مدرسه است، ولی اگه طرحی قابلیت لازم داشته باشه، با توجه به اینکه این مرکز الان تجهیز شده، ما حاضر هستیم که به این طرحها توجه کنیم و حمایتشون کنیم تا اجرا بشه. در مجموعه دیگه هم سعی میکنیم این روش رو مدل سازی و ارائه بدیم، چون ما که قطعا این توان رو نداریم که در تعداد زیادی پژوهش سرا کار کنیم. مدل سازی و در قالب مدل شاید میونبری باشه واسه اینکه این کار انشالله در سطح وسیع کشوری اجرا بشه.
که یک تفاهم نامه‌ای با آموزش و پرورش مناطق مختلف یا با استان‌ها شما باید داشته باشید که بتونید این فرایند رو به نتیجه برسونید.
ببینید، بستر حقوقیش هم باید باز بزرگان این رشته به ما بگن. ما در حال حاضر واقعا بستر همکاری رو NGO در نظر گرفتیم. اطلاعاتی که من دارم NGO ها ارتباط خوبی رو دارن با آموزش پرورش برقرار میکنن. من تو نشست‌هایی بودم، دیدم این زمینه همکاری درست شده. شاید لازم باشه فعالیت ما در قالب NGO ها با همکاری NGO هایی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن با آموزش پرورش این کار در سطح کشور توسعه بده، چون واقعا نیازمند مشارکته. من خیلی امیدوار هستم که حالا ان شاء الله تو این 10 سال آینده این کار به طور کامل در کشور پایلوت بشه و اثراتش رو ظرف 2-3 سال آینده ما ببینیم. یعنی نسل نوجوانان کارآفرین و مخترع رو بتونیم ایجاد بکنیم و این ظرفیت واقعا هست. ما بر اساس مشاهده مشاهداتی که داشتیم این رو به شما واقعا اعلام میکنم که ظرفیت آموزش پذیری بچهای ما بسیار بالاست و این توانمندی قابل دستیابی هستش و همینجا میخوام که همه کمک کنیم به این، چون باعث حس خوب در جوانامون میشه، باعث امید به زندگی میشه، باعث موندنشون در کشور و تلاش برای ساختن این مملکت میشه و واقعا این ظرفیت امکان پذیره. اجازه بدین یه مطلب کوچیکی هم مثالهای خودمو مطرح میکنیم، شاید بزرگترین خدمت رو به نوعی از زاویه‌ای بخوایم مطرح کنیم، بزرگترین خدمت رو به علم گوتنبرگ انجام داد، به در دسترس قرار دادن علم. ما داریم سعی میکنیم که این فعالیت رو باورپذیر و ساده کنیم، یعنی بگیم واقعا برای فعالیت‌های پژوهش‌های دانش آموزی امکانات خیلی زیاد یا هزینه خیلی زیاد نباید انجام داد، بیشتر باید یک برنامه خوب داشت که متناسب با واقعیت‌های جامعه خودمون باشه. ما پژوهش‌سرایی رو که الان مجهز کردیم تو بخش عمده از کارمون از وسایل مستعملی که وجود داشت بهسازیش کردیم و همونو برای تجهیز اونجا استفاده کردیم و این رو با افتخار میگیم، اینو به عنوان یک مدل داریم ارائه میدیم که خیلی وقتا ما طرحی رو سطح بالا در نظر میگیریم به دلیل فشارهایی که به کشور حالا شاید تحمیل میکنه اصلا اجرا نمیشه. باورپذیر کردن این فعالیت واسه ما هدف اصلی ما هستش ان شاء الله.
من سپاسگزاری میکنم از شما آقای مهندس جلیلی. آقای مهندس روشن زمیر، نکات قابل توجهی وجود داره در برنامه پیشینی که ما با شما بودیم و در بحث آموزش روش نوآوری و اختراع صحبت کردیم، مثالهایی زده شد از اختراعهایی که دانش آموزان انجام دادن و در پژوهش سرای شما وجود داره. کسی آمده سرمایه گذاری بکنه و یکی از این دستاوردها و یا اختراعها رو تجاری سازی بکنه؟
سوال واقعا خیلی مهم و خوبی پرسیده شد. ببینید، بله مراجعه داشتیم برای این کار ولی ما فعلا دست نگه داشتیم. یکی از مهمترین سوالاتی که خود جناب آقای دکتر شفقی مطرح کردن، مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک فدراسیون جهانی مخترعین، این مسئله بود که گفتن که پروژه‌هایی که اینجا وجود داره 80% قابلیت ثبت داخلی و خارجی داره. این کارو کردید؟ گفتیم نه. گفتن چرا؟ گفتیم به دلیل اینکه زیرساخت حقوقی برای این کار وجود نداره. ببینید بچه‌ها پروژه‌هایی که تا الان، من از اینجا به بعد رو هنوز عرض نکردم خدمتتون، تا الان انجام دادن، چون فعالیت ما تا همین چند ماه گذشته در قالب مدارس بوده، به صورت گروهی پروژه‌هایی رو تعریف می‌کردن، می‌ساختن، سال بعد یا وسط سال دانش آموزا عوض می‌شدن، گروه افرادی بهش اضافه می‌شدن، افرادی از گروه خارج می‌شدن و بعد از اینکه پروژه تموم می‌شد یهو ما با این مواجه می‌شدیم که تعداد زیادی دانش آموز درگیر ساخت و ایده این پروژه بودن و اومدن و رفتن و اگر این پروژه قرار باشه ثبت بشه، تعیین درصد و سهم هر دانش آموز کاریه که واقعا میتونه ما رو از هدف اصلی خودمون که بحث تولید ارزش هست دور کنه و خانواده ها رو درگیر فرایند فقط اون ثبت اختراع بکنه، که این واقعا باعث میشه که کار خراب بشه. بر همین اساس ما تا الان این کار رو نکردیم.
تصور نمیکنی یکی از کاستی های شما در بحث برنامه ریزیتون همین موردی بوده که اشاره کردیم؟
خیر، ببینید ظرفیت وجود داره و عرض کردم خدمتتون تعدادی از دانش آموزهای ما که به صورت انفرادی پروژه های خودشون رو در واقع انجام داده بودن، این کارو کردن و رفتن ثبت کردن، چون ما پروژه هایی هم داشتیم که دانش آموز به تنهایی اون پروژه رو در واقع هدایت کرده.
حتی گروهی هم میشه سهم تلاش هر کسی رو در نظر گرفت. من نظرم در همین زمین است. آیا به نظرتون در اینجا برنامه ریزیتون مشکل نداشته؟ شاید 20 نفر 25 نفر 30 نفر آمدند و رفتن و یک پروژه‌ای رو به نتیجه رسوندن، خب میشه هر 20 نفر سهامدار باشن.
بله، ببینید میگم ایجاد یک زیرساخت حقوقی برای این کار خیلی مهمه. اینکه ما صرف یک داکیومنت بخوایم سند سازی بخوایم بکنیم، دانش آموزا رو براشون سهم تعیین کنیم، اگر این پروژه تبدیل بشه به یک پتنت با ارزش چند میلیاردی، اون موقع خانواده ها صرف این سندی که متهیه کردیم برای تعیین درصد هر کدوم از این کارها کفایت نمیکنن، قاعدتا وارد این میشن که سهم بچه من بیشتر بوده، یا خود دانش آموز میاد معترض میشه که سهم من بیشتر بوده، چرا باید این اینقدر سهم داشته باشه. این مسائلی هستش که ما لحاظ کردیم. حالا از اینجا به بعد که میخوام عرض کنم خدمتتون، تو فضای پژوهش سرایی آموزش و پرورش این اتفاق نخواهد افتاد، به این دلیل که دانش آموزا به صورت انفرادی میان پروژه های خودشون رو تعریف میکنن و ادامه میدن و این مشکل قابل حله و دیگه با این مسئله برخورد نخواهیم کرد.
من ممنونم. شما آقای مهندس جلیلی نظری دارین در این زمینه؟
بله، دو تا مطلب اینجا هستش. اول اینکه ما زمانی که این فعالیت رو شروع کردیم از سالها قبل، هدفمون فرایند آموزش این کار بود نه خود محصول. واسه همین پروژه ها تو سالهای اول پروژه هایی که خیلی ارزش پتنتی نداشتش. ما همون روال سنتی خودمون رو آروم آروم پیش بردیم، بعد دیدیم پروژه هایی داره اتفاق میفته که ما تو نمایشگاه های سالیانمون کسانی مراجعه میکنن، حاضرن پولی پرداخت کنن. اینو با چند نفر از دوستانی که از حقوق سر در میوردن مطرح کردیم، گفتن اگر این عدد مثلا این پتنت ارزش بالایی پیدا بکنه، اینکه شما چجوری سهم مساوی دادین، این میتونه قابل بحث باشه، میتونه، چون مثلا صاحب ایده یکی از بچه‌ها بوده، بعد از اینکه ایده تو گروه مطرح میشه حالا مال همه میشه، این بعد از مدتی میتونه اگر ارزش بالایی توش باشه خانواده ها رو با وکلاشون درگیر هم کنه. البته شاید اینو یک مقدار ما وسواس گونه بهش نگاه کردیم، ولی زمانی که با کارشناسای حوزه حقوق مطرح کردیم گفتن این حرف درسته، ما سیستمی برای تعریف دقیق فعالیت های یک گروه نداریم و با تعریف بشه. مثلا ما بتونیم در قالب قراردادهایی با بچه ها مشخص کنیم که تعیین سهم هر کس در این قضیه به تشخیص مؤسسه آموزشی هست که شما رو داره رصد میکنه و قاعدتا برای اون یک برنامه داشته باشیم. چون این کارو نکردیم، ترجیح دادیم این مطلب رو واسه بچه ها خیلی بولد نکنیم، بذاریم بچه ها فرایند رو یاد بگیرن.
تصور نمیکنید اون اختراعی که به وجود اومده یا اون نوآوری که به وجود اومده در همونجا میمونه و هیچ رشدی به وجود نمیاد. خب یک آسیبه.
بله کاملا درسته و الان برای اون برنامه داریم. ما الان داریم با دانش آموزان خودمون تماس میگیریم که الان با توجه به اینکه زیر ساختای حقوقی خود آقای دکتر شفقی تو این قضیه به ما قول همکاری دادن، گفتن اینو من تو وایپو مطرح میکنم، وایپو سازمان مالکیت فکری جهانی هستش، گفتن ما روی این بحث کار میکنیم که یک زیر ساخت به این کار بدیم. ایشون تایید کردن که این روش ممکنه مسئله ساز باشه، بهترین که زیر ساخت باشه. ما در حال حاضر داریم به سمت ثبت اختراع و جذب سرمایه برای این کار میریم، ولی پیشنهادهای زیادی داشتیم. جالب بهتون میگم، ما یه پروژه‌ای رو داشتیم الان یادم اومدش که بالابر آپارتمانی اسمش بودش. یه بخش کوچیکی از این بالابر یک قلابی بود که این قلاب وقتی بارو زمین می‌ذاشت خودش آزاد می‌کردش. یه عزیزی همونجا مطرح کرد که اینو ما به شدت نیاز داریم، چون ما تو جهر ثقیلای خودمون وقتی باری رو در یک ارتفاع می‌ذاریم باید یک کارگر رو در وضعیت خطرناکی بفرستیم قلابو باز کنه. یعنی بخشی از اختراع ما، بخشی از اون نوآوری دانش آموزی میتونست یک مسئله ای رو در صنعت حل کنه، ولی ما باز هم به همین شکل اینو مطرح کردیم که باید اجازه بدین مدرسه دخالت رو، این سهم مدرسه کجاست، سهم پژوهشسرا کجاست، سهم دانش آموز چیه. ما واقعا احساس کردیم که چون حوزمون این نیست، ما تخصصمون فنی مهندسیه، چون نیاز بودش عزیزان دیگه تو حوزه های حقوق بیان به اینو واسه ما زیر ساخت درست کنن، ترجیح دادیم وارد نشیم و از این به بعد مشخصا خیلی جدی به این سمت میریم که ما ظرف یک سال آینده شاهد اختراعاتی باشیم که تولید اشتغال و ثروت داره. شما مدعی این هستیم، پس قاعدتا باید این کار رو عملی کنیم. ظرف یک سال آینده به احتمال خیلی زیاد تعداد زیادی از این طرح‌ها انشالله به ثبت اختراع و تولید صنعتی میرسه.
رادیو ایران رو میشنوید با برنامه میزبان و موضوع آموزش روش نوآوری و اختراع. آقای مهندس جلیلی، به نکات قابل توجهی اشاره کردید، همینطور آقای مهندس روشن ضمیر. تصور نمی کنید که اگر این دانش آموزان در حال حاضر این روش ها رو یاد می گیرن، نوآور میشن و مخترع میشن، درس رو رها کنن، یعنی بگن که ما که تا اینجا شدیم یک مخترع و یک نوآور، آموزش های گوناگون رو دیدیم، ما نیاز به ادامه تحصیل نداریم، ثروتی هم به دست آمده و با توجه به ثبت اختراعمون و اینکه حالا اینو تجاری سازی هم کردیم نیازی به درس نداریم، در این زمینه چه برنامه ریزی داشتید؟
ببینید، اتفاقا عرض کردم خدمتتون یکی از آسیب شناسی هایی که در این زمینه انجام شده بحث همین موضوع هستش که بچه‌ها اگر بیان با پروژه اختراع شروع کنن کار خودشون رو و آموزش های لازم رو طی نکنن، بله امکان داره این اتفاق ها.
ما بنا رو می‌ذاریم برای اینکه این آموزش ها رو طی کردن دیگه، بله. یعنی از پرورده شما هستن، با روش های شما آموزش دیدن و در دوران دبیرستان میرسه به یک اختراعی، ثبت میکنه و بعد تجاری سازی میشه، درآمدهای کلان و ادامش
قاعدتا این موضوع مطرح میشه که دانش آموزانی که مراجعه میکنم به دانشگاه، من یه خورده میخوام برگردم عقب‌تر. دانش آموزان ما که فارغ التحصیل میشن میرن به دانشگاه، در حال حاضر دارن رها میشن توسط مجموعه و وارد فضایی میشن که دریایی از اطلاعات و توانمندی و شایستگی‌های دانش آموزی قرار گرفتن، ولی در حال حاضر توی دانشگاه فضای لازم را برای ادامه فعالیت‌های خودشون ندارن. تمرکز ما رفته فعلا برای حل این مسئله، تا اینکه حالا اگر حالا تو دانشگاه هم این مسئله اتفاق بیفته، خب قاعدتاً پروژه‌ها رو به پیشرفته. یعنی من عرض کردم خدمتتون پروژه‌هایی که در حال حاضر بچه‌ها باهاش مواجه هستن متناسب و منابع دانشی بچه‌ها هستش، یعنی اونقدر بالاتر از سطح دانششون نیستش که بخواد در واقع خودشون رو بی‌نیاز بدونن برای ادامه مسیر خودشون.
یه صحبتی رو آقای مندجگلی کردن در ارتباط با اینکه بچه‌هاشون فارغ التحصیل شدن از دبیرستان رفتن دانشگاه و الان در دانشگاه دارن فعالیت‌های گوناگونی رو انجام میدن. خب درباره اونها چه صحبتی دارید؟ اونها با صحبتی که الان شما می‌فهمید تا یه حدودی متضاد میشن.
ببینید الان همون دانشجوها در واقع برگشتن به مجموعه ما و دارن فعالیت‌های خودشون رو ادامه میدن.
درس رو رها کردن؟
نه، دارن درس خودشون رو ادامه میدن ولی در قالب همون پروژه‌های دانشجویی خودشون میان پیش ما، یعنی برنمیگردن اینجا دوباره یه لول پایینی از پروژه‌های دانش آموزی رو انجام بدن.
به جای اینکه پژوهش‌های دانشگاه برای شما فعالیت‌های گوناگونی رو داشته باشه یا زمینه‌های رشد رو ایجاد بکنه، میان سراغ پژوهش‌های آموزش پرورش.
ببینید اینا مکمل هم هستن های طبیعی. دانش آموز تا زمانی که دانش آموز، پروژه هاش در سطح دانش آموزیه و دانشش هم در سطح دانش آموزیه. این که پا میذاره وارد فضای آموزش عالی و دانشگاه، قاعدتا سطح دانشش بالاتر رفته و انتظار و توقع خودش یک پروژه‌ای در سطح بالاتر هستش. این که ما چه فضایی رو برای دانشجوامون آماده کردیم، این مسئله اصلیه. اگر فضای آماده شده باشه، قاعدتا دانشجوها تمایل به این دارن که هی بخوان خودشون رو در سطح بالاتری ارتقا بدن، بتونن در فضای صنایع بزرگ کار کنن. ما الان مسئله‌ای که مطرح می‌کنیم اینه که پژوهش‌های دانش آموزی، ظرفیت پژوهش‌های دانش آموزی در واقع می‌تونه به صنایع کوچک هدایت بشه، یعنی برای حل مسائل صنایع کوچک کاربردی بشه. اما برای صنایع بزرگ چه اتفاقی قراره بیفته؟ برای صنایع های تک مثل نانو تکنولوژی، مثل بیولوژی یا صنایع بالادستی دیگه، صنایعی که خیلی های تک هستن، برای اونا چی؟ خب قاعدتا این در سطح اطلاعات دانش آموزای ما نیستش که حالا بخوایم این مسئله رو مطرح کنیم که آیا دانش آموزهای ما بعد از اینکه این فضا رو طی کردن دیگه نیاز به ادامه ندارن. 100% نیاز دارن، به دلیل اینکه سطح دانششون بالاتر رفته و قاعدتا برای اینکه بتونن وارد فضای صنایع بزرگ بشن باید دانشگاه رو داشته باشن، فضای پژوهشی متناسب با اون علم آکادمیک خودشون رو هم داشته باشن. ببینید مسئله اصلی توان به کارگیری دانشه، اینکه بتونن اون رو به کار بگیرن و در قالب اختراع و نوآوری هایی که منتهی بشه به اقتصاد دانش بنیان بتونن کاری رو انجام بدن برای کشور خودشون. نیاز همیشه هست و دانش آموزای ما و دانشجوهای ما تا هر زمانی که احساس کنن که میتونن مشکلی رو حل کنن، در صورتی که خوراک مناسب بهشون توی اون فضا و سنی و فضای آموزشی داده بشه، این کار رو ادامه خواهند داد.
من به نظر میاد آقای مهندس جلیلی در همین زمینه نظری دارن. بفهمید
من برداشتم از سوال شما این بودش که اگه بچه‌ها واقعا احساس کنن مخترع هستن، خیلی هم خوب یاد گرفتن، ممکنه تحصیل رو کنار بذارن،
اهمیتشون
اهمیتش کم بشه. ما مواردی با چنین چیزی برخورد کردیم، دقیقاً به صورت موردی، و تونستیم تو جلساتی که بچه‌ها می‌ذاشیم بهشون بگیم که شما وقتی با این دانش این مقدار موفقیت رو به دست آوردی، قطعاً با دانش آکادمیک و دانشگاهی موفقیتی بسیار بیشتر میتونی به دست بیاری. و واقعا گفتیم این حالت تساعدی داره. شما الان داری یه مطلب کوچیک درست کنی توی یه کارگاه کوچیک، شاید قابل استفاده باشه، ولی زمانی که شما با فوق لیسانس شدن در یک رشته یا دکتر شدن در یک رشته فنی مهندسی، با اون دانش، با این تفکر خلاق، با این روحیه و توان نوآوری و اختراع بخوای کاری انجام بدی، کارهای بسیار بزرگتر در سطح کشوری و جهانی میتونی انجام بدی. این یه بخش از مسئله که هنوز ما کسی رو ندیدیم از بچهای خودمون که احساس کنه. مثلا پدر یکی از دانش آموزان به من این گفتش که یه مقدار تمایلش برای تلاش کنکور کم شده، ولی وقتی ما صحبت کردیم تلاش اون دانش آموز بیشتر شد، رتبه زیر 300 هم آورد و الان مکانیک دانشگاه تهران داره میخونه. یه مطلب دیگه، ما پل سازی رو خیلی اعتقاد داریم که باید پل سازی های انجام بشه. آموزش عالی به اندازه کافی با آموزش و پرورش، و این دوتا با صنعت به اندازه کافی در ارتباط نیستن. ما پل سگانه ای رو داریم مطرح میکنیم که هر چی بیشتر اینا رو به هم نزدیک کنیم. صنایع در سطح بالا با دانشگاه ها مرتبطن، ولی هزینه پژوهش‌های دانشگاهی گران قیمته. صنایع کوچک این توان رو ندارن. ما ظرفیت پژوهش‌های دانش آموزی رو مطرح کردیم، یعنی پلی بین آموزش و پرورش، آموزش عالی و صنعت باید برگزار بشه. شاید یکی از نمونه‌های این نو پل‌ها میتونه فعالیت‌های مثل ما باشه. یه مسئله هم اینه که توی دانشگاه ها معمولا کارگاه ها متناسب با یک رشته تحصیلی خاص انجام میشه. فضای ما میکر اسپیس هایی که بین رشته ایه، اگر جاهایی که به صورت میکر اسپیس هایی باشه که بین رشته ای در دانشگاه هم انجام میشه، خیلی راحت این فعالیت در اونجا هم میتونه انجام شه. فعلا ما اینو در سطح دانش آموزی داشتیم و دانشجوهای خودمون به این مسیر برگشتن که امیدوارم یه مدل خوبی باشه تا توسعه پیدا کنه به سمت دانشگاه هامش.
زمان کوتاهی داریم تا پایان برنامه. این پرسش مطرح است که آیا دانش آموزانی که در پژوهش سرای آموزش و پرورش در زیر مجموعه شما دارن دوره‌هایی رو می‌گذرونن، اینها قابلیت تدریس در مدارس خودشونو دارن که آنچه که اینجا آموزش می‌بینن رو با توجه به کمبودهایی که الان وجود داره بتونن در آموزشگاه خودشون در مدرسه خودشون ادامه بدن و تدریس بکنن؟
بسیار عالی فرمودین. یکی از سیاست‌های توسعه ما همینه. ما الان طرح‌هایی رو داریم، متوجه می‌شیم که خیلی از ما این خورده رو می‌گیرن که چرا شما تو منطقه یک این کارو انجام دادین. البته من لازمه که اینو توضیح بدم، دلیلش اینه که فعالیت ما در این مدارس و همکاری ریاست آموزش پرورش این منطقه این فضا در اختیار ما گذاشت. ولی ما با یکی از مدارس در منطقه ربات کریم تهران در حال نوشتن یه تفاهم نامه هستیم که دانش آموزان مستعدی رو بفرستن پیش ما، اینا دوره‌های لازم رو در سطح حالا مقدماتی کار ما ببینن، به کمک خود ما ابزارهای آموزشی لازم رو ما مشخصا در دوره مبانی برق داریم عرض می‌کنیم خدمت شما، ابزارهاش هم بسازن برن در مدرسه خودشون این کارو انجام بدن. یعنی ما دنبال این هستیم که تا در حد امکان دانش آموزان فعالیتایی که یاد میگیرن در مدارس خودشون انجام بدن و اتفاقا اینو به عنوان یک روش موثر در یادگیری در نظر داریم، چون در حال حاضر مطرح شده بهترین روش یاد گرفتن یاد دادنه. برای همین ما داریم این طرحو اجرا میکنیم.
ممکنه به جز ربات کریم مدارس دیگری رو در تهران و یا در شهرستان ها باز هم از همین روش استفاده بکنید و گسترش بدید روشتون رو؟
ببینید تمام هدف ما همینه که تا سر حد امکان هر چه سریعتر این کار گسترش پیدا کنه. ابزارهای مختلف داریم، همکاری آموزش پرورش، ان جی او ها، همکاری سازمانهای مرتبط و مدارس. دانش آموزا ما قطعا دنبال تشکیل کانونهایی هستیم که بیان پیش ما آموزش ببینن. ما البته این کار رو مدل سازی داریم میکنیم، مدل توسعه پیدا بکنه. شاید این مرکز به طور کامل نیازمند بیش از 20 مهندس در رشته‌های مختلف باشه، ولی نمونه‌های ساده‌اش به وسیله خود دانش آموز در مدارس قابل پایلوت کردن هستش که امیدواریم انجام بشه.
من سپاسگزاری می‌کنم آقای مهندس شجری از حضورتون، توضیحاتی که بیان کردید، همینطور آقای مهندس روشن ضمیر از شما حضورتون و مطالبی که بیان کردید. خانم‌ها آقایان، برنامه میزبان در همین جا در این فرصت به پایان میرسه. موضوعی که در این برنامه میزبان ما پرداختیم، با کارشناسان درباره صحبت کردیم، بس آموزش روش نوآوری و اختراع بود که توسط دو مهمانی که نام بردیم در برنامه مطرح شد. افتخار داشتیم این میزبان رو در این نیم روز تقدیم حضورتون بکنیم. ایامتون شاد.